بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگو رو با مقدمه آغاز میکنیم که بسیار ساده و در این حال بسیار مهم و مقفوله. اگر گفته میشه قالب اصولی که بنیاد جامعه دینی رو باید بر اونها ریخت از ثبات عقلی و ضرورت دینی برخوردار هستن، به اون معنی نیست که جامعه دینی یک جامعه پیش ساخته است که یه مرتبه از بالا میفته و درستم سر جای خودش قرار میگیره و ما دیگه زحمتی جز زیستن در اون جامعه بر عهده نداریم. جامعه دینی تعریف دینی مشخصی داره و روشن، و این در واقع نقطه تمایز ماست با به اصطلاح مذهبی هایی که در ذیل سنت لائیسیته فکر میکنند. و در این حال این جامعه، یعنی جامعه دینی، در دل اجتهاد و تکاپو ساخته میشه و احتیاج مبرم به سازماندهی عاقلانه، و این دیگه کار بشر است و اینم نقطه تمایز ماست با قدمای معاصر یا متحجران. دوستان میدونن که ساختن یک نصاب معقولی از جامعه دینی بدون تشکیل حکومت دینی از زمره نشدنیات عالمه، و کسانی که ادعا میکنن میشود جامعه دینی داشت بدون در اختیار گرفتن اهرم‌های قدرت برای اعمال احکام اجتماعی دین، در واقع ادعایی است. در این حال از اون طرف هم باید دانست که ساختن جامعه دینی هم یک کار صرفا حکومتی نیست. یعنی اینطور نیست که اگر بنای یک نظامی بر اساس دین ریخته شد بلافاصله و به طور اتوماتیک جامعه دینی ساخته و پرداخته میشه. و ما به حاکمان بگیم که شما ها جداگانه حکومت کنید، ما هم جداگانه زندگی میکنیم، هر کس کار خودشو بکنه. مراقب این دو افراد، این دو ورطه تئوریک بایستی بود در باب نسبت بین جامعه دینی و حکومت دینی. نه داشتن جامعه دینی بدون حکومت دینی، نه خواستن حکومت دینی بدون جامعه دینی، نه مفیده و نه ممکن، نه مطلوب است در واقع و نه ممکن. یک ملازمه، یک چیزی شبیه به تزایف بین این دو مقوله برقراره. یعنی در رابطه با همدیگه معنی میشن جامعه دینی و حکومت دینی، نه جدا از هم. و از یه حیث دیگه هم با هم اشتراک دارن و این است که برای رسیدن به نصابهای بالاتر جامعه دینی و حکومت دینی ما احتیاج داریم به مجاهدت بیشتر، به مدیران عاقلتر و صادقتر، به نرم‌افزار پیچیده‌تر و نظام آموزشی درست، رسانه‌های سالم، و همه اینا دقیقاً یک پروسه است. البته در هر صورت حاکمان بشرند و افراد بشر اگر بخوان به روال دینی هم حکومت بکنن باز بی سعی و خطا نمیشه. حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که انما الوالی بشر، یعنی حاکمان و مسئولان حکومت دینی هم بشرند. لا یعرف ما توارا عنه الناس به من الامور، یعنی همه ضعف‌های بشری ما در تشکیل حکومت دینی توسط ما بروز میکنه، مثل هر کار بشری دیگری. ما در واقع در نظریه حکومت دینی قاطع هستیم، در عملیه او نسبی هستیم. یعنی مدارجی برای تحقق کیفی و کیفیتر جامعه دینی و حکومت دینی باید قائل بود، و البته یک نصاب اقلی وجود داره که پایین تر از او دیگه به اون حکومت و به اون جامعه نمیشود حقیقتا دینی گفت. البته مجازن همیشه میشود، حتی به یه جامعه ای که به هیچ یک از ضوابط دینی پابند نیست، یا یک حکومتی که به هیچ یک از اصول اون دین و عدالت دینی پابند نیست، مجازن همیشه میشه گفت دینی. و البته این امر طبیعی است، و ما اگر برای حکومت دینی نرم افزار یا سخت افزار کم بیاریم، به همان نسبت و با همون شدت ضرباتی رو نوش جان خواهیم کرد. و اما نکته که امشب میخواستم خدمت دوستان عرض بکنم، یکی از آموزه‌های بزرگ پیامبر اکرم است که امام علی ابن ابی طالب اون رو با پیروزی کامل تحقق عینی و اجتماعی داد، ظرف نه فقط نزدیک به 5 سال حکومتش، بلکه حتی قبل از او، در دورانی که ایشان فاقد اهرم‌های حکومتی و اعمال عدالت اجتماعی در سطح کلان اجتماع بوده است. و اون مسئله پاسخ به این سوال است که آیا حقیقت قابل تجزیه است؟ و جواب میدیم که حقیقت امری دو اقلیمی یا چند اقلیمی نیست. و این جواب و پاسخ علارغم اختصارش محل نزاع بسیار طولانی و گسترده است، همین الان در مباحثاتی که در علم فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق جاری است. درس بزرگی که از امیرالمومنین میآموزیم این است که حقیقت ایمانی رو از حقیقت معرفتی و عملی نمیشود منفک کرد. و من عرایض امشبم صرف تفصیل و توضیح همین یک عبارت خواهد شد. الزامات اجتماعی مذهب جزء لوازم حقیقت مذهبه، چون تأثیرات دنیوی و اخروی ناشی از رفتار ما، چه رفتار فردی و چه رفتار اجتماعی، در هم تنیده است. نمیشه دنیا و آخرت رو در ما، در رفتار ما، از هم جدا کرد. البته از یک چشم دهری، از یک چشمانداز ناتورالیستیک، ممکنه هیچ ارتباط منطقی بین جهان دنیوی و علاقه روحانی دیده نشه و هدف مذهب نه ربطی به دنیای ما داشته باشه و نه اساسا قابل درک باشه. یعنی حقایق ربانی اونقدر مقدس به معنی مسیحی و کلیساییش، نه به معنی اسلامیش، اونقدر مقدس باشه و اونقدر مجمل و چند قرائتی باشد که هیچ آدم عاقلی و فاعل عاقلی بهش نزدیک نشه اصلا. اما در منطق اسلام ایمان همونقدر که یک حقیقت اگزیستانسیال هست، به همون اندازه یک حقیقت معرفتی است و به همون اندازه یک حقیقت عملی است. این تفاوت اسلام و تشیع با مسیحیت و دینی که در واقع سنت لایسیته باش مواجه بوده و در برابر او تا امروز رجز خالی کرده. تو منطق اسلام انسان مسله و تکه تکه نمیشه، به چند بخش از هم جدا تجزیه نمیشه و تقسیم نمیشه. انسان یه مجمع الجزائر پراکنده ای نیست که اعتباراً وحدت پیدا کنه، یه انسان واحد و یه جامعه انسانی. انسان یک نفس است با قوای متعدد، یک منشور با وجوه متکثر که این وجوه در همدیگه میتابند و بنابراین نمیشه ایمانش رو از عملش، اخلاقش رو از اقتصادش، حقش رو از تکلیفش، دانش رو از ارزش، اعتباریاتش رو از حقایقش، توصیه‌هاش رو از توصیفاتش، دینش رو از دنیاش و فردش رو از جامعهش و معاشش رو از معادش نمیشه تفکیک کرد. علاوه بر این که نمیشود، اصلا یک جنایته مسله کردن شخصیت انسان و قابل تعقیبه. برای اینکه انسان رو خوابوندی داری بند از بندش جدا میکنی و میخوای هر بعد از او رو منتزع از ابعاد دیگرش تحلیل کنی و در موردش تصمیم بگیری. نظریه پردازان لائیک در واقع انسان رو زنده زنده قصابی کردن با تفکیک ابعاد مادی او از ابعاد معنویش. و توهین بزرگی است به انسان وقتی شما معنویتش رو مثل یک تکه کالباس از وسط معیشتش ببری و جدا کنی و به انسان بگی که دین تو حق ندارد در حوزه حکومت و اقتصاد و حق و تکلیف تو دخالت بکند. کار قیصر رو به قیصر بگذارید، دین از دولت جداست و فضولی موقوف. فاشیست ها مارکسیست ها و لیبرال ها همشون با همین استدلال ها در برابر تز انبیا ایستادن و نتیجهش امروز این شده که در نظام سرمایه‌داری بیروح ما آدم ها جانوران دوپایی شدیم که بدون کشف معنای زندگی صرفاً و با تمام قوا به دنبال تأمین شرایط زندگی می دویم. یعنی به کشف معنای زندگی نمی پردازیم اما دنبال تأمین شرایط زندگی هستیم و تبدیل میشیم کم کم به آدمی که واقعیتش تو حوزه قدرت و لذت محدود میشه و رئالیسمش فقط تو بازار معنی پیدا میکنه و از همه عالم مطالباتش فقط تفنن است و مصرف و هیجان و کم کم دلش رو با شکمش عوضی میگیره. تمدنش میشه صنعت ابزار، ادبیات و هنرش میشه سرتاسر نیهیلیزم و نسبیت گرایی و این دیگه او انسانی نیست که مستحق نام انسان بود و تنها علمی که به کار شناختن این انسان میاد روانشناسی عشرت و دناعته. جامعه پیشرفته تو این فلسفه تازه میفته تو سیکل بسته تولید برای مصرف و مصرف برای تولید و دیکتاتوری ماشین، استبداد پول و سرمایه و در واقع نظام بردهداری جدیدی است که بردهداری رو، مناسبات بردهداری رو حفظ کرده ولی اون رو مکانیزه کرده و مدرنیزش کرده. تو این منطق اول زندگی رو پوچ میکنیم و بعد سعی میکنیم با بهداشت و صنعت و انفورماتیک اینو از دو طرف کشش بدیم تا جایی که کش میاد، یعنی خودمون رو ازلی و ابدی بکنیم و چون نمیتونیم احساس عبث میکنیم و حتی میپرسیم راستی این زندگی که کردیم بالاخره فلسفه‌ای داشت یا نداشت، یعنی آخر زندگی هم که شده گاهی حتی این پرسش اون موقع هم پرسیده نمیشه. میشیم آدمایی که زندگی میکنن بدون اون که فکر کنند. و حالا من به جوامع فقیر و مثلا توسعه نیافته تو اصطلاح کار ندارم که دارن دنبال سراب میدوند تا تمام سرمایه های ملیشون از دست بره، ولی تو همون جوامع ثروتمند و صنعتی یا فراصنعتی این مسئله رو متفکران دردمند اجتماعی مطرح میکنن که بشر مدرنیته یه دستگاه خودکار فاقد شعور از آب درآمد. آدم‌ها ماشین‌هایی می‌سازند که مثل آدم‌ها کار کنند، ماشین‌ها هم به نوبه خودشون آدم‌هایی می‌سازند که مثل ماشین کار کنند. و تو این مدینه فاضله هوش آدم‌ها زیاد میشه اما عقلشون کم میشه. هوششون زیاد میشه و عقلشون کم. تو این مدینه فاضله فشار اطلاعات و مهارت‌ها بالا میره، فشار شعور عمیق انسانی تو مسائل اصلی حیات پایین میفته. یه مرتبه میبینید جزئیات بسیار ریز درک میشه اما حقایق بسیار بزرگ و اصلی اصلا دیده نمیشه. یعنی در نحوه استفاده از اون ابزار و اطلاعات دیگه عقل و اخلاق پادرمیانی نمی‌کنه و زین بر پشت انسان گذاشته میشه در حالی که قرار بود انسان بر پشت زین بنشینه. این انسان مدام کار میکنه، قراره که مدام کار بکند اما دیگه نتونه برای کار خودش هیچ توضیح انسانی بده، حتی وجود خودش رو نمیتونه معنی دار بکنه. کم کم ما دور خودمون میچرخیم، به ضرب تکنولوژی سنگهای بزرگ رو جابجا میکنیم و نمیدونیم که اینها سنگ گور خود ماست. روشها جای هدفها رو میگیرن و در چنین جامعه‌ای دیگه هیچ کس نمیتونه بگه و حق نداره بگه که حقیقت کدام است. یعنی هیچ کس دیگه نخواهد بود که حرفش حجت باشه، حرفش درست باشه، آری او آری و نه او نه باشه. تو این منطق به نام حقوق مسئولیت بشر رو از یاد او میبرن. انسان مسئول دردمند آرمانخواه رو تبدیل میکنن به انسان زیاده طلب بیارمان خودخواه. و دیگر بین انسان مؤمن و انسان شکاک و لاعدری کدومشون انسان ترند؟ تو این گفتمان واقعا معلوم نیست کدوم انسان ترند. از کجا معلوم؟ تو این تعریف انسان آزاد فقط یک دهان بازه که تنها حقوق شخصی خودش رو مطالبه می کند و غیر از او اضافه حقوق. دکترین تکلیف انسان که این انسان مکلف است به اضافه حقوقی که داره توی عالم، تکلیف هایی هم داره، این زیر پای ماتریالیزم سرمایه‌داری له میشه، رذیلت ها عادی میشه، فضیلت ها از سکه میفته و او انسانی که میخواست جای خدا رو بگیره یه مرتبه میبینه که تو فهرست فنومنولوژیست ها کنار زرافه و مگس و این چیزا دارن سرشماریش میکنن. منتها چون نیروی حیاتی در اون کمی پیچیده تره، یک تفاوتی هم با اونا خواهد داشت. همه چیز یک پسوند آزاد میگیره تا از شر هر نوع عقلانیت و مسئولیتی آبرومندانه خلاص بشه. تجارت آزاد، ایمان آزاد و اخلاق آزاد. ارزش ها هم اگر تو این گفتمان و تو این جامعه صریحاً و بنیاداً نفی نشن، بی‌حیثیت اما میشن. یعنی ارزش ها اوراق میشن و دوباره با یه اولویت بندی ها و اهداف دیگری باز تولید میشن و سرهم بندی میشن. شما اگر ارزش ها رو زیر گیوتین بگذارید و بکشید یک جا، بهتر است از این که ارزش ها رو مشکوک بکنید و نسبی، یعنی نمدمالش کنید، چون این اعدام توأم با اعمال شاقه است. تو این فرهنگ زنده بودن خودش هدفه، درست برخلاف اونچه که انبیا به ما آموختن که زنده بودن وسیله است، اونی که هدفه انسان بودنه، نه به هر ترتیب و به هر قیمت زنده بودن. این تئوری که بدون اعتنا به احکام و حقایق، بدون توجه به عدالت فقط زندگی کنید، فقط سعی کنید ثروتمند بشید و قدرتمند بشید، این درست وجه مقابل تز انبیاست. یعنی انبیا اگر آمده باشن یک کلمه به بشر بگن اینه که این طرز زیستن زندگی انسانوار نیست. این شعار که توسعه و آزادی و مدنیت و پیشرفت خودشون هدفن، خود این شعار وسیله است برای اهداف دیگری که در رأس اون از سر راه برداشتن عنصر مسئولیت انسانی است. مخالفان دکترین امام علی ابن ابی طالب برای برداشتن این اصول از سر راه خودشون راهی کم هزینه تر از توسل به این گونه شعارها ندارند و این عیناً همون فلسفه عبث است. البته اینا همه هدف هستن اما همه ی هدف نیستن، یعنی اهداف واسطه هم، نه اهداف غایی. و اصلا تفاوت اصلی یک جامعه دینی و جامعه غیر دینی اینه که اینا رو اهداف واسطه میدونه نه اهداف غایی. این همه آرزوهای کوچک و دون شأن انسان که از حیث تأثیر و صراحت کوتاه مدتن، در این حال میتونن همه تلاش های دیگر ما رو تحت شعاع قرار بدن، رو سر ما میریزن و دیگه کم کم به مردم اجازه نمیدن که به صرافت یک جامعه متکاملتر و دینی تر بیفتن. همه ما میشیم دندانه های کوچک یک چرخ عظیم که ماشین بی احساس و بی شعوری است که دیگه او ارباب ماست، نه ما ارباب او. و این یک خطر، این یکی از عواقب بینش سنوی گری و تفکیک ماده از معناست. خطرات دیگه هم هست، برای اینکه یک فکر غلط عواقب زیادی داره که همشون با هم یک جا بروز نمی کنن. ادواریه، مثل یک مزرعه برنجی که باید مدام خیس بخوره، لوازم و عواقبی رو اینا پشت سر هم خیس میکنن که هر کدام به نوبه خود به کار بیاد. فرهنگی که میگه ارزش ها تو عالم اعلا رقم نخوردند و به دنیای واقعی ما مربوط نیستند و به میل من و تو متصلند، هیچ ما به ازای جز قراردادهای ما ندارند، این عملا داره میگه ما واقعیت خوب نداریم اصلا. یعنی اصلا واقعیت های واقعیت ارزش گذاری شده وجود نداره و به عبارت دیگه اصلا تصور ما از خوب و بد یک ظرف توهی است که تصمیم ما این ظرف خالی رو پر میکنه و فارغ از تصمیم ما خبری نیست. این باد سردی که تو حوزه اخلاق وزیده و یکی دو قرنه که مفهوم وجدان رو، مفهوم بدیهیات عقل عملی رو، بدیهیات عقل نظری رو یک جا سرمازده و منجمد کرده، همش از منظومات همین مسله کردن انسان است، منتها کسی جگر گفتنش رو نداره و نداشته. یعنی تو آکادمی های علم الاجتماع و علم الاخلاق ما همه مرعوب شدیم. به قول شاعر گفت چشمان که در قضاوت با چشم دیگران، با چشمهای دیگران به نظرهای دیگران، چون توتی که آموخته است حرف، آن گوشها که آن چه شنیدند گفتند، و در پس شنیده چنان مرد خفتند، مهریست حرف روی دهانشان. ما تو آکادمی های علوم اجتماعی و علوم انسانی به گفتن و شنیدن مقدار انبوهی از جملات کلیشه‌ای معتاد شدیم و حالا هم قصد ترکشو نداریم. در علوم سیاسی، در علوم اجتماعی، تو علوم تربیتی بند ناف ما به ترجمه وصله هنوز و جرأت بالغ شدن هم نداریم، جرأت سوال کردن از اونا، جرأت شک کردن در اون چه که ترجمه میشه، و غالبا متاسفانه هنوز باید حرفی رو که چند دهه قبل زده میشد در کشورهای شرق تکرار کرد که دانشگاه های شرق همچنان سیاهی لشکر دانشگاه های غربند. اونا همچنان اربابند و ما همچنان رعایای فرهنگی اونها و علمی اونها هستیم. اگرم یه وقتی یک نظریه پردازی در علوم انسانی به تناقض گفتن و تناقض شنیدن در علوم انسانی عادت کرد، ما هم سمعاً و طاعتاً مجبوریم عادت بکنیم، چون مهریست حرف روی دهانمان. اون چی که یک فیلسوف سیاسی ماتریالیست در غرب میگه، ما بدون توجه به لوازمش همون رو تکرار میکنیم و در این حال که مذهبی هستیم. اگر بگه چنان که گفتن که نتیجه عمل بدی عمل رو میپوشاند، نتیجه عمل اجتماعی و سیاسی بدی عمل رو میپوشاند و عامل رو تبرئه میکند، چون مردم به تدریج بدیها رو به نتایجش میبخشند و یادشون میره، منتها برای بقای بیشتر دولت بهتره که افراد بیشتری رو شریک کنیم در دولت، وقت ما هم همین رو اینن مینویسیم، منتها یک به نام خدا اولش میذاریم و توجه نداریم که این با حکومت، با تفسیر علوی منافات 100% داره. این اساسا دو مقوله متباین و متضادن. حکومت در نگاه امیرالمومنین یک کورپوراسیون مثل بقیه شرکت ها نیست. نگاه آتئیستی به حکومت و جامعه به یه مدنیتی غیر از مدنیت دینی منجر میشه. اینا دوتا راه مجزاست. تو فرهنگ علی نمیشه اخلاق رو به روانشناسی ارجاع داد، روانشناسی رو به مکانیک بدن و اعصاب ارجاع داد، نمیشه حقوق طبیعی رو، حقوق فطری رو تحریف کرد، نمیشه سیاست رو به دیپلماسی قدرت ارجاع داد، نمیشه عقیده و دماغیات و اخلاق رو بخار معده دونست و از حاکمیت و دولت و پارلمان همه اینا رو تفکیک کرد. رجل سیاسی تو تعریف معاویه های تاریخ هنرپیشه است. رجل سیاسی یا سیاستمدار یعنی سخنران ماهر، یعنی و سیاست یعنی بازی درست با افکار عمومی. تو این منطق سگها با بینیشون استنتاج میکنن که به کدام سو باید برن، سیاست مداران هم تو این منطقه معاویه‌ای باید بو بکشن و ببینن که چه وقت چه سخنی را باید در زبان آورد و چه سخنی را باید به کلی فراموش کرد. اینا باید فقط نقشه کش باشن و بدون هیچ غایت عقلی و اخلاقی ملاحظه کنن که چطور میشه از نردبان قدرت جوری بری بالا که دیگه پایین نکشند، تا بهشون بگی که آقا تکلیف ارزش هایی که قبلا حرفشون میزدیم، تکلیف قوانین اسلامی، تکلیف اون چیزایی که به خاطر اونا انقلاب میکنن چی شد و چه میشه. میگن ای آقا دوران لاف های بزرگ سپری شده، ما باید دوباره خودمون رو اندازه بگیریم. اصلا به بشر نیامده که از اصول متعالی حرف بزنه و شروع میکنن درباره زبونی انسان ساعت ها خطاب خواندن. اینا موقع بحث از اصول شکاکند، اما موقع تمتع و استفاده از قدرت مطلقا شک نمی کنند. یعنی کاملا متسلب، متکی به نفس، قائم به ذات، از یعنی همون کسانی که اصول موضوعی جامعه دینی یا حکومت دینی رو در هنگام بحث تئوریک قبول ندارن و همه چی رو مشکوک میدونن و میگن که این قوانین کلن بی اعتبار است، همونا موقع منافع تصریح میکنن که منافع ما خیلی معتبره و قطعی، ضروری، ثابت و تردید ناپذیره. باید به این آقایون در سراسر جهان اسلام گفت که ما دوستان وانهاده به خود نیستیم، همه چیز فرزند قراردادهای ما نیست، ما بنیاد انتولوژیک ثابتی داریم که با هیچ قرار و مداری به هم نخواهد خورد. امام علی بن ابی طالب تو نهج البلاغه وقتی از کمال حرف میزنه، دنبال کمال مطلوب رواقی و مدعی یک انسان فیکس و ثابت، یه مجسمه بی حرکت، یه انسان غیر طبیعی، بلکه باید گفت یک انسان غیر انسانی نیست، از انسان طبیعی میخواد که با اراده خودش تبدیل بشود به یک انسان فوق طبیعی. ما تو منطقه علی ابن ابی طالب هممون انسان بالقوه، یعنی صورتاً صورت همه ما انسانی است، اما سیرت ما به دست خود ما باید انسانی بشود. ما بالفعل انسان نیستیم، باید انسان بشویم. و اینه که پیامبر اکرم فرمود فلسفه بعثت خودش رو که انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مثلا آمدم برای که انسانها رو انسان بکنم، در واقع انسان بالقوه رو انسان بالفعلش کنم. و برای همینه که علی ابن ابی طالب که معلم اخلاق است و در درجه اول معلم اخلاقه و امام فضیلت، شمشیر در دست میگیره، حکومت تشکیل میده و با تازیانه تو خیابون را میفته برای اجرای عدالت. اسلام بدون جهاد و بدون عدالت، اسلام رفرمیستی، اسلام بیدردهایی هست که با همیشه با زمان حاضر و با فضای غالب جهانی خو میکنند و در این حال سعی میکنند اسلامی تابع معیارهای حاکم بر جهان بسازند و ارائه کنند. هر جای اسلام که با گفتمان حاکم بر غرب و بر جهان مخالف بیفتد، اسلامی که باید تراشیده بشه، اسلام است که باید شالود شکنی بشود. اجتهاد نباید صورت بگیره. یه اسلام توحید هست، اما توحیدی است که رژیم سیاسی و اقتصادی و حقوقی جامعه رو عوض میکنه. این برخلاف اسلامی است که غرب از ما توقع داره. اسلامی که اونا از ما توقع دارن توحید منفک از همه زندگی است، یه توحید ذهنی و انتزاعی که فقط بین ذهنها و زبانها مبادله بشه و هیچ تأثیری تو عالم خارج نگذاره، هیچ ارتباطی با منافع کمپانی های سرمایه‌داری نداشته باشه. اون قضیه گلادستون که شنیدید که صدای اذان آمد یا قرآن رو دید، هر دوش روایت شده و گفت چی میخونن توی قرآن، چی گفتش که گفت داره اون داره اذان میخونه، من میخواد بگه وقت نمازه، گفت با منافع ما ارتباطی تضادی چیزی نداره این اذان و نمازی که دارم میگن، گفت نه، گفت بذار بخونه تا انجرش پارش. اسلامی که تو سنت لایسیته باز پروری داره میشه و باز تولید داره میشه، چنین اسلامی است. نمیشه اسلام رو قبول کرد اما جامعه درخواستی اسلام رو رد کرد، رژیم حقوقی اسلام رو نخواست، به لوازم اجراء عدالت اسلامی تن نداد. نمیشه اسلام رو خواست اما حقوق بشر رو رفت خارج از اسلام بسته‌بندی کرد، از منابع ماتریالیستی استنباط کرد، بعد کادو کرد، آمد به جامعه دینی تحمیلش کرد. این تقلبه. ما باید تمرین کنیم که اقتصاد رو پشت به عرفان و حقوق رو پشت به تکلیف و دین رو پشت به زندگی ملاقات نکنیم. باید در متن دین حقوق بشر را و حکومت رو و دولت رو و قانون و اقتصاد رو و فضیلت رو فهمید. باید تو متن خداشناسی و خداپرستی ماده و معیشت و مدنیت و قانون رو تفسیر کرد. وحدت کلی آموزه‌های اسلام رو نباید تجزیه کرد به اجزاء نامربوط. اجزاء نامربوط یک کل نامعقول به بار میارن. وقتی شما میبینید تک تک اجزاء اسلام جدا جدا که بررسی میشن غلط به نظر نمیرسن، وقتی کنار هم میذاری و ترکیبش میکنی بدون توجه به اون وحدت و آرمان کلی اسلام، همه چیز مضحکه. یعنی یک چهره کاریکاتوری از اسلام که تفاوتش با چهره واقعی اسلام در اجزایش نیست، در ابعادشه، چون کاریکاتور تصویر فرد واقعی است، یعنی چشمهای او، بینی او، دهان او، همه چیز رو میکشه جوری که اگر کسی نگاه کنه کاملا شبیه به فرد واقعی است، یعنی میفهمه این کاریکاتور چه کسی است. در این حال مضحکه. چرا؟ برای که ابعاد رو رعایت نکرده، نسبت ها رو نسنجیده، این اجزا رو در زیل کل نفهمیده. بینیش از بینی واقعی بزرگتره، چشمهاش از چشم واقعی کوچیکتره. اسلام به این نحو دوباره داره در آکادمی هایی که تئوری میسازن برای جهان اسلام و جهان شرق، داره اونجا دوباره بازسازی میشه، داره دوباره گرین میشه. برای جبران زلزله‌ای که در دو سه دهه اخیر توسط جنبش بیداری اسلام در جهان ایجاد شد، اسلام یک مکتبه و باید به شکل یک مکتب مطالعه بشه. مفاهیم معنوی و اخلاقی و کلامی اسلام نباید به صورت معلق تو فضا تعریف بشود، باید تو متن واقع تأثیر بگذاره. و به تعبیر بعضی بزرگانی که تفکر دینی تا حدودی مدیون اونها بوده در دهه‌های گذشته، باید مرز معانی رو دوباره روشن کرد. وقتی میگیم دین و توحید، همه مرزهای وجودی دین و توحید باید دوباره برافراشته بشه. شاید حتی باید در دهه سوم یک نهضت توابین تشکیل داد و دوباره جای دوست و جای دشمن تو منظومه فکری جدید روشن بشه. فاصله های طی شده از اصل نهضت دوباره برگشته بشه، معلوم بشود که خندق کجاست، معلوم بشه که ابو سفیان و ابو ذر جای واقعیشون کجاست. چون تو این شرایط الان شهید و جلاد، مجاهد و غارتگر، پاچه ورمال و مهاجر، الله پرست و هبل پرست با هم مخلوط شدن دوباره، همه کنار هم وایستدن. ما هممون دوباره داریم مسلمان حرفه‌ای میشیم، یعنی شغل من مسلمانی میشه، در حالی که مسلمانی یک مارک نبود، یک عقیده و سلوک بود. دین نیامده بود بین ذهن و زبان ما فقط مبادله بشه، آمده بود برای تعیین کنندگی در دنیا و آخرت. قرآن و سنت علاوه بر معارف و اخلاقیات و معنویت، پرچم یک جبهه اجتماعی است و هر مردمی رو، هر نسلی رو دوباره باید به اصحاب الله و اصحاب طاغوت تقسیم کنه. دوباره تو نسل سوم انقلاب این تقسیم باید صورت بگیره و میگیره. اسلام یک نبرد رو به محضی که ظهور میکنه و خطاب میکنه با بشر، یک نبرد رو در درون آدم بین خدا و شیطان، بین خدا و نفس راه میندازه و یک نبرد رو بیرون آدم در صحنه اجتماع، در عرصه اقتصاد، حکومت و سیاست، بین طرفداران عدالت و مخالفان عدالت ایجاد میکنه. این صف‌بندی باید دوباره ایجاد بشه و الا انقلاب مرده. باید مرز طرفداران و مخالفان عدالت تو عرصه سیاست و اجتماع و اقتصاد و سیاست دوباره روشن بشه. الان روشن نیست. اسلام ساکت، اسلامی که نسبت به نظام حقوقی و سیاسی بی‌طرفه، یه اسلام قلابی است. برای که اسلام فریاده، نه یک زمزمه. اسلام فقط یک عقیده ذهنی نیست، یک رسالت عملی هم هست. اسلام فقط یک نظام روحانی و اخلاقی و فردی نیست، یک نظام اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هم هست. اینا دوباره داره فراموش میشه، برای که بهش عمل نشد، کم شد. وقتی به یه اصول مسلمی عمل نکردیم، کم کم فراموش میکنیم مثلا این اصول وجود داره. وقتی عمل در عمل پشت میکنیم به یه اصول و یه دکترین، کم کم نظرن هم در اون شک میکنیم، کم کم جرأت نمیکنیم همون حرفا رو دیگه به زبان بیاریم، کم کم حرفایی که بر اساس اونها انقلاب شد، بر اساس اونها بچه‌ها جبهه رفتن و بر اساس اونها بسیجی‌ها تو میدون مین رفتن، فضا جوری میشه که کم کم اون حرفا رو به زبانم دیگه نمیشه جاری کرد. برای چی؟ برای که وقتی در عمل جاری نشد، طبیعی است که در زبان هم جاری نخواهد شد. وقتی در عمل متارکه کردیم با بعضی از اصول، چرا در زبان با اونها متارکه نکنیم؟ یعنی چرا چوبشو بخوریم وقتی امتیازش نیست؟ امیرالمؤمنین قاسطین رو قاسطین نامید، مخالفان قسط و عدالت، و با انتخاب این صفت خاص این نکته رو بگه که اسلام فقط یک ذهنیت و فقط یک دکترین اخلاقی و معنوی نیست، اونها هست اما علاوه بر اونها آمده است برای ساختن یک حکومت و یک جامعه ویژه، و در رأس اهداف اجتماعی و حکومتیش قیام به قسطه. و قسط مبهم نیست، تو اسلام در کتاب و سنت تعریف شده، مبهم نیست، چند قرائتی نیست، نسبی نیست، مشکوک نیست. قاسطین اون خط فکری بودن که تبلیغ میکردن و میکنن که خط عدالت طلبی و اجرای احکام انقلابی اسلام یه خط انحرافی است، این حرفا سیاسته و دیانت نیست، دینم از سیاست جداست، اینا اقتصاده، دین نیست، اینا دنیاست، دین نیست، حرف دنیا رو تو مسجد نزنید، حرف جهاد و شهادت و اینا رو نزنید، حرف خونریزی است، اینا خشونت است و اینا این بحث‌های سبک، اینا مادی است، اینها رو بگذارید برای اهل دنیا. در واقع اونا دارن به مسلمین میگن که دنیا بی ارزش، پسته، پس مال من. دین یک امر متعالی مقدس نورانی است، اون مال شماها. از سطح خانه تا به لب بام از آن من، از پشت بام تا به ثریا از آن تو. انقلاب امام رضوان الله علیه به ما آموخت که نمیشه ما هر طور میخوایم زندگی کنیم، هر طور میخوایم حکومت کنیم، هر طور میخوایم برنامه بریزیم و مدیریت بکنیم، در این حال مسلمان هم باشیم. اسلام لا به شرط نیست نسبت به انواع سیستم ها و نظام های حقوقی و رژیم های اقتصادی در کشور. مسلمانی یک مفهوم زنده و دینامیکه و لوازم حقوقی و اجتماعی داره، لوازم اخلاقی داره، لوازم اقتصادی و سیاسی داره. نمیشه گفت اسلام وارد این جامعه بشه ولی سایش نیاد، لوازمش نیاد. ما اگر با قطع نظر از ملزومات اسلام بخوایم قضاوت کنیم راجع به اسلام، در حین بحث هر آینه در خطر مغالطه خواهیم بود، مغالطه هایی که این روزها زیاد میشه تو جامعه، تو مطبوعات، تو رسانه ها، تو حاکمیت، و معلوم نخواهد شد که نتیجه و وسیله کدوم مهمه و کدوم اهم. نگیم ما پیشرفت و توسعه میخوایم ولی تعریفش و حدودش و ماهیتش مهم نیست، هرچی بود بود. اگر خصوصیت اون فرایندی که به این نتایج قرار بیان جامعه و بهایی که جامعه ما باید برای نیل به این اهداف بپردازه مهم نیست، پس ما اصلا از کدوم فرایند داریم حرف میزنیم؟ یه تعبیر قشنگی داره کهن، میگه وقتی نتیجه اینقدر مهمتر از فرایندی باشه که بناست به اون بیان جامعه، پس گور پدر فرایند. این تفکیک بین ماهیت فرایندی که به نتیجه می انجامد و نتیجه‌ای که محصول اون فراینده، این تفکیک امروز دوباره بازسازی شده در مطبوعات ما و در رسانه‌های ما و در محافل آکادمیک و فرهنگی و روشنفکری ما. اگر ما و مارکسیست‌ها اعتبارنامه‌های فکری همدیگر رو از اساس قبول نداریم و هر دومون شعار عدالت می‌دادیم، آیا می‌تونستیم تا آخر بر سر شیوه‌های تحصیل عدالت با اونها به توافق برسیم؟ اگر ما و لیبرال ها به مبانی انسان شناسی هم دیگه از اساس بددین هستیم، که هستیم و هستند، چطور میشه بر سر فهرست حقوق این بشر به توافق رسید؟ چطور میشه بر سر تعریف آزادی و جمهوریت که حتی به نظر بعضی از بزرگان لیبرال غرب گفته این مشارکت های کمی و غیر کیفی رو در طول تاریخ نمایندگی میکنه و کرده، چطور میشه در این مفاهیم بسیار مهم و سرنوشت‌ساز با اونها به توافق برسید؟ ما مارکسیست ها و لیبرال ها داریم از دو تا انسان با هم حرف میزنیم، از دو عدالت و از دو آزادی. غلطه اگر با متشابهات بخوایم از محکمات عبور کنیم. و متاسفانه از مشروطه تا امروز متفکران اجتماعی ما که مبهوت ترجمه ها هستند، خواستن با پانتومیم به مردم حالی کنن که اسلامتون رو اگه دور نمیندازین لااقل عوضش بکنید. و مردم ما هم در طول تاریخ طولانی استبداد به لبخانی عادت کردن، یعنی خوب میفهمن که چه پیشنهاداتی از راه دور داره بهشون میشه، منتها در عکس العمل نشان دادن و واکنش شتاب زده و عجول نیستن، دهه به دهه، صده به صده واکنش نشون میدن. در 100 سال اخیر که فضولات فلسفی جهان انگلوساکسون که اساساً یک جهان ضد فلسفه است، یک جهان تجربه گراست، با خودش قشریت و جزمیتی رو وارد سرزمین تفکر اسلامی و ایرانی کرده که ما حالا حالاها گرفتارش خواهیم بود،
یک ورکه متافیزیک ایجاد کرد که راه اعتقاد به اصول و اخلاق و عدالت رو و حقوق الهی رو در اجتماعیات بسته. اینا میگن واژه فردگرایی برای اجداد ما اصلا ناشناخته بوده، واژه فرد و فردیت. ما او رو در پاسخ به نیازهای خودمون ادعا کردیم. یعنی چی؟ یعنی انسان رو تازه شما کشف کردید، این انسان رو شما دارید گمش میکنید، دارید گم و گورش میکنید، کشفش نکردید. انسان رو علی ابن ابی طالب کشف کرد وقتی گفت ای انسان، خدا تو را آزاد آفرید، برده هیچ کس نباش و جز خدا را اطاعت مکن. و وقتی گفت ای انسان، هیچ قیمتی برای تو نیست جز جوال خدا. انسان رو علی کشف کرد. و من عرض کنم در پایان عرایزم به دوستان و برادران و خواهران عزیز که اگر ما خودمون رو بر این اساس تعریف نکنیم، دیگران ما رو بر اون اساس تعریف خواهند کرد، چنانکه دارن تعریف میکنن، و کم کم ما مجبور خواهیم بود یا احساس خواهیم کرد که مجبوریم بر وفق تعریفی که از ما ارائه دادن اصلا حرف بزنیم و فکر کنیم. چون میگن گاهی آدم ها اونی نیستن که هستن، بلکه اونی هم که دیگران میبینند و دیگران راجع به اونا میگن. و یه علت چند چهره بودن ما همینه که ما در هر جمعی اونطور ظاهر میشنیم که اون جمع به ما نگاه میکنند. میخواییم اون خاطره و اون زاویه نگاه تغییر نکنه، خراب نشه. این بلا داره در سر کل هویت اجتماعی ما در میاد در دهه سوم انقلاب. فرهنگی که حق الله رو در تعارض با حق الناس ببینه و میخواد با حذف شریعت الهی به حقوق بشر برسه، قبل از خدا خود بشر رو نشناخته. چرا تو منطقه علی بن ابی طالب عدالت و حقوق مردم اینقدر مقدسه و امر دینی است در ردیف حدود الهی است؟ برای اینکه حدود الهی اصلا آمده برای حفظ حقوق معنوی و مادی انسان، همین ناس و همین انسان. و اگه انسان نبود دین هم نبود، یعنی اصلا دین لازم نبود اگر انسان نبود. اجراء عدالت و تأمین حقوق مردم، حق الناس، یه تکلیف الهی است، نه فقط یک مسئولیت مدنی. نه مردم عبد حاکمانند، نه حاکمان عبد مردم، هر دو باید عبد خدا باشند. حضرت امیر تو تعبیری دارن در احکام مالک اشتر میگن که به مردم میگن که انا و انتم عبید، من و شما بنده ایم، مملوکون لرب العالمین، هر دومون فقط به یکی بدهکاریم و او خداست، و من چون به او بدهی دارم به شما خدمت میکنم، یعنی با شما من تعارف ندارم، من مردم رو نمیپرستم، خدا رو میپرستم، اما چون خدا گفته و خواسته به شما خدمت میکنم، چون او گفته و خواسته عدالت رو اجرا میکنم، چون او گفته و خواسته نمیخواد بذارم تو جامعه دینی یک گرسنه باشه و به یک انسان اهانت بشه، چون او گفته. من بنده شما نیستم، شما هم بنده من نیستید. انا و انتم عبید مملکون لرب العالمین، من و شما هم هممون بنده خدای. جاده حقوق دو طرف است، هر جا حقیش تکلیفی است. در واقع تو منطق امام امیرالمومنین سلام الله علیه نباید از حاکمان ترسید، نباید از مردم ترسید، نباید به حاکمان تملق گفت، نباید به مردم تملق گفت، فقط باید از خدا ترسید. در اسلام بالاترین انسان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون دلشوره اصلیشون مردم بود، با اینکه پشیزی ترس از مردم، احتیاج به مردم و تملق مردم در دل پیامبر اکرم را نداشت. فرمود ما همون فقیر الاللهی. پیامبر ذره با مردم نه اهل ریا بود، همطور که نه با خدا ریا نمی کرد با مردم هم ریا نمی کرد. پیامبر اکرم ذره از مردم مستقلن حساب نمی برد، از خدا حساب می برد، و چون خدا گفته اینا بندگان منن و محترمن و حقوقشون باید حفظ بشه، خدا پیامبر اکرم با تمام وجود در خدمت به مردم بود. این آیه کریمه قرآن در سوره توبه آیه 128 که خداوند راجع به پیامبر توصیف میکنه، خیلی زیبا و نماینده شخصیت واقعی پیامبره. میفرماد که لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یعنی مردم، پیامبری از خودتان آمد، اون چه رنج میبرید بر او گران است، رنج شما رنج خودشه، با تک تک شما پیامبر داره رنج میبره. این معنی آیاست دیگه. پیامبر داره با تک تک شما رنج میبره. هر جا شما رنج میبرید پیامبر هم داره رنج میبره. عزیز علیه ما علتم، گران است بر او رنجی که شما میبرید. و بر شما و سرنوشت شما حریص است. یا در آیه دیگه در سوره توبه میفرماد قل اذن خیر لکم، به مردم بگو که پیامبر خدا گوش صبوری است که به پای شما مردم و درد دلهاتون نشسته، او بر شما مهربان است. استاد شهید مطهری بزرگ که هنوز در بعضی از ابعاد نظری قدر او ناشناخته است، ایشان میفرماند که به علی بن ابی طالب صلوات الله علیه بعد از حکومتش آمدن بهشون گفتن که آقا حالا اول حکومت عجله نکن، با این سرقت های باد آورده و اینا که تو قدرت ها جا خوش کردن این رو امکانات دارن صاحبان قدرت و سرقت، با اینا درگیر نشو، اینا پدر سوختن. اگر با فساد مالی و فساد سیاسی اینا بخوای در بیفتی تو رو زمین میزنن. عدالت تا حالا صبر کرده، یه چند سال دیگه هم صبر میکنه. عدالت خیلی تا حالا قرنها عدالت صبر کرده، یه چند سال دیگه هم صبر میکنه. اجرا عدالت دیر نمیشه. و دهان سگ به لقمه دوخته به. اما امیرالمومنین چی جواب داد؟ جواب داد که چرا عدالت صبر کنه؟ من صبر میکنم، من مقاومت میکنم، چرا عدالت صبر کنم؟ من میجنگم، من جنل و صفین و نهروان را میندازم و میکشیم یا کشته میشیم. گفت ای خوشا آمدن از سنگ برون، سر خود را به سر سنگ زدن. گر بود دشت گذشتن هموار، ور بود دره سرازیر شدن. گفت من صبر نمی کنم، عدالت لازمی صبر کنه و معطل بمانه. ما حکومت رو اصلا میخوایم برای اجرای عدالت، اگر شد که شد و اگر نشد ما کشته میشیم. می جنگیم اما برای عدالت. عدالت تا چه حد و به چه قیمت؟ عدالت به هر قیمت و تا حد توان. و این یه تکلیف فراتاریخی است، یک چیز تاریخی و زمانی نیست. تو جنگ جمل، بعد از جنگ جمل یکی از رزمنده ها این بسیجی های حضرت امیر آمد بهشون گفت که آقای برادری داشتم خیلی دلش میخواست تو این نبرد تو این عملیات باشه. حضرت امیر ازش میپرسند احوا اخی که معنا، واقعا دل برادرت با ماست؟ گفت بله. گفت فقط شهدنا، او با ما بود، او در کنار ما شمشیر زد. بعد یه جمله لطیفتری بعدش میگن که در این نبرد امروز کسانی در کنار ما جنگیدند و شمشیر زدند که هنوز به دنیا نیامدند، کسانی که در که بعدها از صلب پدرانشون خواهند چکید و هنوز در ارحام مادرانشون هستند، کسانی که دهه ها و صده های بعد به دنیا میان، اونا در کنار ما امروز جنگیدند، در کنار ما شمشیر زدند و در اجل ما شریکند. یه تکلیف فراتاریخی است، محدود نیست به دوران علی بن ابی طالب. این دروازه رو اونا باز کردند، این خط رو اونا شکستند. امام علی بن ابی طالب فرمود چطور خودمون رو راضی کنیم که به ما بگن دولت مردان دولت اسلامی و حکومت اسلامی، مسئولین حکومت دینی، در حالی که با مردم در مشکلات زندگیشون شریک نباشیم. لا اشارکهم فی مکاره الدهر، در مشکلات واقعی زندگی در کنار مردم نباشیم. ما اینجوری حکومت نمی کنیم که جدا از مردم و بدون توجه به مشکلات اونها. امام کسی است که فرمود ان الله تعالی فرض علی ائمه الحق ان یقدروا انفسهم بضعف الناس کی لا یتبیع بالفقر فقره. فرمود مسئولین حکومت اسلامی باید در سطح محرومین جامعه زندگی کنند. این برشنامه علی بن ابی طالب به همه مسئولین حکومت دینی در همه دوران ها. امام فرمود مسئولین حکومت اسلامی و دولت اسلامی، وزیر و وکیل و استاندار و قاضی، به خصوص مسئولین درجه یک و دو در حکومت دینی، حق ندارند بالاتر از سطح متوسط زندگی مردم زندگی بکنند. این تکلیف دینی و شرعی در حکومت اسلامی است. فرمود بر پیشوایان حق واجب است که زندگی خود را در سطح مردمان تنگدست نگه دارند تا اونها پریشانی فشارشون نده و مردم فقیر نگران نشن و احساس نکنن تنها هستند. مردم فقیر نگن ما تنهاییم و ما رو تنها گذاشتن مسئولین. اونها جوری زندگی میکنن و ما جوری دیگری. در حکومت اسلامی باید، امیرالمومنین فرمود در حکومت اسلامی باید توده مردم رو راضی کنید، نه خواص رو و صاحبان قدرت و ثروت رو، نه سران احزاب رو، نه اونهایی که دنبال سهم اضافی میگردند، نه اونهایی که دنبال حقوقی بیش از بقیه میگردند و دنبال خواسته بخشیان. این عین تعبیر حضرت امیره. فرمود در حکومت اسلامی به کسانی که جز دنبال رزل عامه، رزل عامه یعنی رضایت توده های مردم نباش. به مالک اشتر فرمود، فرمود که رضایت توده های مردم و به خصوص محرومین ملاکه. فرمود لیکن احب الامور الیک اوسطها فی العقل فی الحق و اهمها فی العدل، یعنی گستره وسیع عدالت باید هدف تو باشه. نگو من افراد خاصی رو اگر راضی بکنم قدرت من پاینده تر خواهد شد. بگو من توده مردم رو باید راضی کنم. حکومت اسلامی حکومتی است که در فکر راضی کردن توده مردم به ویژه طبقات متوسط به پایین باشه و با خواص، با صاحبان ثروت و قدرت و صاحبان رؤسا و فرماندهان احزاب و جریان‌های اجتماعی وارد معامله نشه. اجمع حال رضا رعیه، یعنی هر چی میتونی بیشتر رضایت مردم رو باید جلب بکنی، توده های مردم. بعد فرمود فإن سخط العامه، خشم توده ها، این عبارت از دمیر، خشم توده ها رو با خوشامد صاحبان زر و زور تاخت نزن. نگو من صاحبان زر و زور رو و کسانی که پایگاه دارن، قدرت دارن، احزاب دنبالشون هستن، اینا رو راضی بکنم، توده های مردم رو ولش کن. فرمود خشم توده ها رو تاخت نزن با رضایت و خوشامد این خواص. ان سخط الخاصه یغتفر مع رضا العامه، اما خشم این خواص رو تاخت بزن با رضایت توده های مردم، بذار توده مردم و محرومین از تو راضی باشن، خواص رو رها کن. بعد حضرت فرمود برای اینکه این توده هایی که کم توقعند، اونها پشتیبان تو هستند و پشتیبان دینند، اونها وقتی که تو در جهاد بهشون احتیاج داری اونها به تو ملحق میشن. تعبیری که امام داشت که در تمام فرمود تمام جبهه ها رو بگردی یک فرزند یک سرمایه‌دار توش پیدا نمی‌کنی، اگرم هست از طبقش کنده، از اونها کنده. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که فلیکن میلک معهم، حواست با توده های مردم و محرومین باشه، گرایش اصلیت به سمت اونا باشه، قطب نمات به اون سمت باشه، خواص رو رها کن. در حکومت اسلامی مسئولین حکومت، مسئولین دولت باید به فکر حل کینه های مردم باشن، نباید بگذارن عقده و کینه در مردم به وجود بیاره. این تعبیر حضرت امیر اینه، فرمود اطلق عن الناس عقده کل حقد، نگذار گرهی در دل مردم بیفته و گره کور بشه، نگذار کینه گره بزنه تو دل مردم. تا این افکار عمومی و مردم از یک مسئله عصبانی هم ناراحت هم سوء تفاهمی به وجود آمده، اگر میتونی مسئله رو حل کن، اگر باشون صحبت کن، نگذار گره کینه کور بشه. حضرت امیر فرمود ان زنت الرعیتو بکهیفا فأسهر لهم به ادرک، یعنی برای افکار عمومی احترام قائل بشید، برایشون توضیح بدید، به شعور مردم، به درک مردم احترام بگذارید. حضرت امیر فرمود اگر دیدین مردم به تو سوء ظن پیدا کردن، به مالک اشتر فرمود، به مالک اگه دیدین مردم دارن علیه تو پچ میکنن، به تو سوء ظن پیدا کردن که بابا مالک هم دارن میخوره و میبره و دارن حیف و میل میکنن و اینا، نگو من که این کارا رو نکردم، بی خود میگم مردم هر چی میخوان بگن بذار بگن. حضرت میگن که اگر دیدین مردم دارن پچ میکنن، پشت سرت سوء تفاهمی به وجود اومده، گمان بدی بردن مردم، اسهر لهم به ادرک. اسهر از صحرا، صحرا یعنی دشت کفی، دشت صاف. اسهر لهم به ادرک یعنی مثل کف دست ادرت رو با مردم در میان بگذار. میگن تو حکومت دینی اگر میبینیم مردم گمان بد بردن، شایع است سوء ظن پیدا کردن، پچ پچ دارن میکنن، مثل کف دست یا مثل کف دشت یا با مردم عریان و صادقانه ادرت در میان بگذار، بدون قضیه اینجوری نیست، دروغ میگن، یا اگر هست علتش این بوده و من جبران خواهم کرد. عذر بخواه اگر خطا شده و اگر خطایی نشده عذرت به مردم بگو. وقت آقایون میگن حکومت دینی، حکومت آسمانی، حکومت قدسی توش نقد و نظارت و سوال و پاسخ به افکار عمومی اونا نیست، یه استبداد دینی است. این حرفایی نیست که ما بعد از مشروطه تحت تاثیر متون ترجمه شده دموکراسی یه حرفا رو درآورده باشیم، اینا عین متن و نص دین ماست و مال 1400 اندی سال پیش حرفا زده شده که به افکار عمومی توضیح بدید، نگذارید مردم نسبت به شما بدگمان بشن و این گره رو گره بیفته. هر شبت که یا در باب اینکه عیب مردم رو بپوشانید و دنبال عیب گرفتن از مردم نباشید، این هم یکی از توصیه‌های حضرت امیره و شاخصه های یک حکومت و دولت دینی است که حضرت فرمودن که اینایی که مدام دنبال مرضای مردم می‌گردن، دنبال عیبای مردمن، به مالک فرمودن نکن اینا رو تو دستگاه را بدی، دور و بریاد نداره آدمایی باشن که فقط عیب مردم رو میبینند،
و مزایا و نقاط قوت افراد رو نمیبینن. بعد حضرت فرمودن که ان فی الناس عیوبن، بالاخره مردم انواع عیوب و مرضهاتشون هست، مردم مشکلات اخلاقی دارن، مشکلات مالی دارن، دچار فساد میشن، انواع عیوب هست. اما الوالی احق من سترها، حکومت سزاوارترین کس است به این که تا میتونه عیب مردم رو بپوشونه و نگذره آبروی افراد بره تو جامعه، تا میتونه حفاظت کنه از آبرو و حیثیت آد مردم و افراد، حتی اگر خطا کردن و فاسدن، مگر اینکه تجری و اناد دارن یا به حقوقی و حدود الهی تجاوز کردن که باید مجازات بشن. وقت اونجا هم این تعبیر خارج من دقت کنید، ما انسانی تر از این مثلا حکومت و تعریفی و حقوق سیاسی تو دنیا داریم؟ انسان رو اونا کشف کردن یا اسلام کشف کرده؟ حضرت امیر میگه اگرم مجبور شدی کسی را مجرمه و مجازاتش بکنی، مبادا از مجازات کردن شاد باشی، خوشحال نشو. خیلی تعبیرات، تعبیرات بلند انسانیست، فوق انسانیست. حضرت به مالک میگن اگر مجبور شدی مجازات بکنی کسی مجرمه و باید مجازاتش بکنی و باید بکنی، بازم با دل پردرد مجازاتش بکن، با انتقام و لبخند مجازات نکن کسی رو. یه انسانیست خطا کرده، باید مجازات بشه و این مجازات هم به نفع خودش هم به نفع جامعه است، اما تو شاد نباش از مجازات کردن، قاطع باش، مجازات بکن، کوتاه نیا، قانون رو اجرا کن. قانون خدا رو ولو بگن قصاص خشونت، نمیدونم حدود الهی خشونت، نه، قانون رو اجرا بکن، اما نترس. و شاد، بله شاد نباش از مجازات کردن کسی، یا در این که در مورد نیازهای مردم فوری عکس العمل نشون بده. این تعبیر از حضرت فرمودن که مردم گاهی مشکلاتی دارن پیش شما ها میان، تو دسته های حکومتی و دولتی، تو وزارتخونه ها، اداره ها میان، هر شبت که اینا رو تا میتونید خودتون، هر کی میتونه مقامات بالاتر فوری حلش کنه، هی ارجاعش نده به مقامات پایین تر. این دقیقاً گره بروکراسی که دیوان سالاری بسیار ابتدایی دوران بود با دیوان سالاری امروز قابل مقایسه نیست. معذرت میگم، پیشونه همونجا حضرت امیر میکنن، میگن مشکلات مردم ننداز تو پیچ و خم دیوان سالاری، اگه میتونی حلش کنی فوری حلش کن. و منها اصدار و حاجات الناس یوم ورودها علیک، به محضی که مشکلاتش به تو عرضه میشه فوری حلش کن تا میتونی. و امزل کل یوم عمله فان لکل یوم ما فیه، کار هر روز رو همون روز انجام بده، نگذار حل یه مشکلی از مردم رو به فردا. و خود اینا همینطور بودن. یه روایتی هم از در پایان عرازه می روایت عرض بکنم، یه روایت هم از پیامبر نقل شده، هم از حضرت امیر، اونجا داره که در مورد هر دو بزرگوار تکرار شده. میگن که یه روز در دوران حکومتشون دم غروب دیدیم که بعد از ظهری داره سرگردان و دستپاچه و نگران تو خیابون میدوه تو کوچه ها. گفتیم آقا چه خبره؟ گفت هیچی، بیت المال رو تقسیم کردم بین همه، چند دینار مونده، میترسم غروب بشه وقت نماز بشه و اینها رو من به زبل حقوقش نرسانم، من میخوام تا اذان نشده از شر اینا خلاص شم. تا بیت المال رو جارو کردیم، گفتیدم دست پاچه و داره میدوه تو کوچه ها، دنبال مستحق میگشت که این بقیه چند دینار هم که دستش مونده زودی ردش کنه. یه هم از پیامبر اکرم نقل شده، هم از حضرت امیر. از پیامبر نقل شده که ایشان یه روز در دوران، همون دورانی که ایشان حتی اونایی که در برابر ایشان مبارزه میکردن و مقاومت میکردن دماغشون به خاک مالیده شده بود، اونجا نقل شده که ایشان یه روز پیرزنی آمد پیش پیامبر اکرم، ابهت پیامبر او رو گرفت، میترسید با پیامبر حرف بزنه، تو چشم پیامبر نگاه کنه. پیامبر بهش فرمودن که مادر، من فرزند زنی هستم که مثل تو با دست خودش بز میدوشید، با من راحت باش. و یه روز داره که پیامبر اکرم تو خیابون با اصحابشون میرفتن توی کوچه، کوچه باریک بود، یا خانم بد اخلاق گنده ای هم وسط کوچه بود و کوچه رو بسته بود. پیامبر و اصحابشون رسیدن، این خانم نمیرفت به چپ نمیرفت به راست، هم تو وسط کوچه وایساده بود. یکی از اصحاب ایشان به اون خانم میگن که خب اگه برو کنار میخوام رد شی، خب برو از اون طرف رد شو. یکی عصبانی شد که این به پیامبر جسارت میکنه، آمد جلو باش درگیر شه. پیامبر فرمود ولش کنید، دعوها انها جباره، ولش کنید، این زورگوه. نه، پیامبر دور زد کوچه بغل، یا از بغل ایشون دور زد رفت. این نگاه اسلام، نگاه پیامبر اکرم و حضرت امیر به انسان، به حقوق و حرمت انسان، بدون اینکه بخوان به انسان تملق بگن، یعنی بدون اینکه به مردم تملق بگن و مردم پرستی بکنن و مردم رو منشأ همه حق ها و همه مشروعیت ها و ملاک حق و باطل بدانند، بدون این در این حال به تمام حقوق و حرمتشون تا ریال آخر و تا قطره آخر پابند بودن، از لحظه‌ای که وارد عرصه سیاست و اجتماع شدن تا لحظه‌ای که از دنیا رفتند.